درود و پر
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری این ساعت همراه باشید. حرم مطهر رضوی در 23 روز ماه ذی‌قعده شاهد حضور انبوه زائرانی بود که برای درک فیض روز زیارتی مخصوص امام هشتم علیه السلام به این حرم نورانی مشرف شدند. در این روز که بنا بر بعضی روایات سال روز شهادت امام رضا علیه السلام نیز دانسته شده است، سخنرانان و مداحان آل الله به بیان فضایل و مناقب و مرثیه سرایی حضرت امام رضا علیه السلام پرداختند. بر پایه حلقه‌های معرفت و جلسات پرسمان دینی از دیگر برنامه‌های آستان قدس رضوی در روز زیارتی مخصوص امام هشتم بود. نتایج قرعه کشی متقاضیان 19 دوره عتبات اعلام شد. حجت الاسلام فقیهی رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه عتبات دانشگاهیان از نتایج قرعه کشی مطلع شوند. و افزود دانشجویانی هم که اسامی آنها در این دوره اعلام نشده است می توانند به عنوان دانشجویان ذخیره ثبت نام کنند. حجت الاسلام فقیهی با اشاره به اینکه در 19 دوره عتبات دانشگاهیان 8000 دانشجو به عتبات اعزام می‌شوند تصریح کرد نهایی نشدن ثبت نام تا تاریخ اعلام شده به معنای انصراف است و افراد ذخیره جایگزین خواهند شد. مسئول قرارگاه اربعین سامرا از افزایش 30% موکب‌های مسیر سامرا در مراسم اربعین امسال خبر داد. آقای شریعتی با بیان اینکه در سال 95 فقط 5 موکب برای زائران اربعین حسینی در سامرا برپا شد افزود با مشارکت شیوخ، مردم و نهادهای حکومتی سامرا سال گذشته این تعداد به بیش از 30 موکب افزایش یافت و امسال این تعداد 30% افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه اربعین گذشته 2 میلیون زائر به سامرا مشرف شدند خاطر نشان کرد امسال آمادگی داریم از 10 روز قبل تا 2 روز بعد از اربعین از 3 میلیون زائر سامرا پذیرایی کنیم. رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضا با جدیت و تأمل در حال رسیدگی به پرونده تخلفات اخیر است. آیت الله آملی لاریجانی در نشست مسئولان عالی قوه قضاییه با تشریح عملکرد اقدامات صورت گرفته در رسیدگی به پرونده های سکه، ارز، خودرو و تلفن همراه افزود این پرونده ها دارای پیچیدگی های حقوقی خاص خود هستند و لازم است همه زوایای آنها روشن شود.
قوه قضاییه از ابتدای کار، از ابتدای این طرح این دعاوی قوه قضاییه وارد شده، پرونده تشکیل داده، ما قاضی منحصر برای هر پرونده قرار دادیم، برای خودروی بازپرس، برای موبایل بازپرس، سکه و ارز بازپرس، خب برای و دادستان محترم تهران نظارت مستمر داره. علی ای حال من خواستم فقط به اطلاع برسونم که مردم عزیز ما بدانن قوه قضاییه با جدیت داره رسیدگی میکنه، با قدرت داره رسیدگی میکنه، هیچ خط قرمز توهمی هم نداره، از کسی هم خوف نداره، تا و حالا نشون داده. منتها نکته مهم این است که حقوق مردم نباید ضایع بشه، حتی متهم. ما امیدواریم سرچشمه های برخی از این فسادها رو کشف کنیم، برخورد کنیم، راه رو ببندیم بر مفسدین که به اعتماد عمومی لطمه زدن، وضع بازار ارز و طلا و مایحتاج مردم به هم ریختن، با اینها برخورد بشه انشاءالله.
رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی برای هر پرونده مربوط به اخلالگران اقتصادی یک بازپرس ویژه قرار داده است. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به درخواست‌های اخیر مراجع و ائمه جمعه و جماعات برای قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران اقتصادی افزود
جلساتی تشکیل دادیم و بر اساس او شعبات ویژه‌ای در دادسرا شکل گرفت. برای هر پرونده بازپرس ویژه‌ای گذاشتیم و اثرش هم همین است که خب در روز شنبه چند کیفرخواست آماده شده، دیروز هم چند کیفرخواست آماده شده. پرونده هایی که مرتکبین جرائم در اونها به اعتماد مردم لطمه زدند، اینها باید با جدیت و اولویت مورد رسیدگی قرار بگیره. لذا کار خودمون رو بر اساس وظیفه ذاتی شروع کردیم و امیدواریم که انشاءالله در اسرع وقت همونطور که انتظار امت عزیز و شهید پرور و انقلابی ایران هست، انشاءالله این پرونده ها به سرانجام برسه.
ادامه خبرها. مراسم گرامیداشت 28 شهید نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که امسال در دفاع از مرزهای کشور به شهادت رسیدند در ستاد نیروی زمینی سپاه برگزار شد. پوزش می‌طلبم از اشکالی که در پخش گزارش به وجود اومد، دعوت می‌کنم که شنونده ادامه خبرها باشید. 15 مرداد یادآور شهادت مردی وارسته است که سراسر وجودش عشق و از خودگذشتگی و کرامت بود. رزمنده‌ای که دلاور میدان جنگ بود و مبارزه ستوگ با نفس اماره خیش. شهید سرلشکر عباس بابایی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش از آن زمان که خود را شناخت کوشید تا جز در مسیر خوشنودی حق تعالی گام بر ندارد.
مرداد سال 60 در سنین جوانی فرمانده 8 پایگاه شکاری نیروی هوایی ارتش شد. عباس بابایی، فرمانده‌ای که هر چند سال 48 خلبانی را در آمریکا آموخت، اما از همان دوران روحیش متفاوت با آن فضا بود.
یک شخصی بود بسیار متعهد، بسیار مقید به انجام فرایض دینیش.
مدیریتش در پایگاه 8 شکاری بهره‌گیری حداکثری از توان رزمی بود.
جوانگرایی کرد، یه تعدادی از بچه‌هایی رو که بسیار شجاع بودن وارد هواپیما F-14 کرد.
عملکرد ایشون در عملیات‌ها، نوع نگاهش به زیر مجموعه، اینها همه درس بود.
تعهد و تخصص این فرمانده را در سال 62 به جایگاه معاون عملیاتی نیروی هوایی رساند، پستی که البته با شرطی خاص از سوی بابایی پذیرفته شد.
همیشه خواسته ایشون این بود که از عملیات حذف نشه.
در 60 مأموریت برون مرزی شرکت کردم.
سرانجام 15 مرداد 66 همان گونه که دغدغه بیت المال را داشت در حالی شهید شد که به پرندهش آسیبی نرسید.
در هواپیمای شهید شد که هواپیما رو بعد خلبان آورد، نشون و سالم نشون.
حالا بیش از 30 از آسمانی شدن امیر سرلشکر خلبان عباس بابایی می‌گذرد، مردی که فاصله زمین تا آسمان برایش پروازی بود تا بی‌نهایت.
اما گزارش مربوط به خبر برگزاری مراسم بزرگداشت 28 شهید نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که امسال در دفاع از مرزهای کشور به شهادت رسیدند آماده یه پخش است که دعوت میکنم شنوندگان باشید.
عزیزانی که برای امنیت پایدار مرزهای شمال غرب، غرب و جنوب شرق جان خیش را تقدیم جانان کردند.
خواب دیده بودم که دیگه شهید میشه، خودم میدونستم که شهید میشه، منتظر شهادتش بودم.
خیلی با اخلاق بود، خیلی انسان دینداری بود،
در خدمت اسلام بود، در خدمت قرآن بود، در خدمت جامعه بود، در خدمت مملکتش بود.
برای من، برای پدرش، برای داداشش خیلی خوب بود، خیلی مهربان بود، برای خواهرش خیلی مهربان بود.
هر صبح قبل از میشه دست پدر و مادرش میبوسید، در راه وطن همیشه میخواست، در راه آب و خاک برای شهادت همیشه انتظار میکرد.
واقعا لیاقتش رو داشت، آرزوی خودش بود.
افتخار ماست که ما شهید دادیم، ناراحت نیستیم. در راه میهن، این حریم از وطن بوده، شهید حریم وطن بوده.
11 شهید اخیر مریوان و 17 شهید سال 1397 نیروی زمین سپاه که حفظ و حراست از مرزها را بر عهده داشتند.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. حدود 1900 زندانی جرائم غیرعمد در فصل بهار امسال از زندان آزاد شدند. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت از این تعداد بیش از 1000 نفر با عناوین مالی ناشی از صدور چک و نزدیک به 500 نفر به دلیل تعهدات مهریه روانه زندان شده بودند. آقای جولایی با اشاره به اینکه 64 نفر از مددجویان آزاد شده زن هستند افزود خراسان رضوی با 252 مورد آزادی در صدر فهرست آزادی ها قرار دارد. بیش از 13 هزار زندانی غیر عمد در زندان های کشور هستند که 99% این افراد به دلیل محکومیت مالی و فقط 1% بابت ناتوانی در تامین بدهی دیه در بند زندان هستند. زندانیان چک با 9300 نفر بیشترین گروه محکومان غیر عمد را شامل می شوند و بدهکاران دیه ناشی از حوادث کارگاهی فقط با 90 زندانی کم جمعیت ترین طیف زندانیان غیر عمد هستند. پارسال حدود 10700 نفر با بدهی 970 میلیارد تومان از زندانهای کشور آزاد شدند که این موضوع با گذشت مالی بالغ بر 370 میلیارد تومان از سوی شاکیان رخ داد. همایش ملی نه به زندان به منظور کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های کشور مهر ماه امسال در ماکو برگزار می‌شود. مدیر کل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت این همایش برای ایجاد رویه‌های قضایی واحد و منسجم و رفع موانع اجرایی در کاهش جمعیت کیفری زندان برگزار خواهد شد. راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان در پرتو تفسیر قضایی، آسیب شناسی، اصلاح و تکمیل دستور کار کاهش جمعیت کیفری، بهره‌گیری از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس و ارائه راهکارهای سازمانی ساختاری کاهش جمعیت کیفری 4 محور این همایش ملی است. به گفته ی آقای افتخاری استفاده از ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مجازات اسلامی برای کاهش جمعیت کیفری از جمله راهکارهای کاهش جمعیت کیفری است که در این همایش بررسی می شود. و طرح تأسیس صندوق توسعه علمی کشور به زودی برای تصویب نهایی به رئیس جمهور و هیئت دولت تقدیم می شود. معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام این خبر گفت این طرح با هدف کمک به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی تدوین شده است و پس از تصویب نهایی در دولت تقدیم رهبر انقلاب خواهد شد تا امکان بهره‌مندی صندوق توسعه علمی کشور از کمک‌های صندوق توسعه ملی نیز فراهم شود. آقای نمکی ابراز امیدواری کرد تأسیس این صندوق به عنوان یک منبع مالی زمینه را برای خلق ثروت و کمک به اقتصاد ملی از محل پژوهش‌های محققان کشور فراهم کند. به آگاهیتان می‌رسانم فردا سه‌شنبه 16 مرداد سال 1397 هجری شمسی برابر است با 24 ذی‌قعده سال 1439 هجری قمری و 7 آگوست سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 4:48 دقیقه و طول آفتاب ساعت 6:21 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم، شبتون بخیر. خوش آمدید به برنامه گفتگوی 21. پیش از اینکه موضوع برنامه امشب رو عرض کنم حضورتون وارد گفتگو بشم، تشکر میکنم از پیامک‌هایی که در خصوص موضوع دیشب و پریشب به برنامه گفتگوی 21 برای ما فرستادید در خصوص کاهش جمعیت مولد در کشورمون. موضوعی بود که مورد توجهتون قرار گرفته بود. امیدواریم در فرصت‌های دیگه هم باز بتونیم در این خصوص صحبت بکنیم و اونچه که شما در پیامک‌های خودتون مطرح کردید در گفتگویی که با دیگر کارشناسان این حوزه، حوزه جمعیت خواهیم کرد، انشالله مطرح کنیم. اما در آستانه 38مین سال روز تأسیس مولود مبارک انقلاب هستیم. این تعبیری است که رهبر معظم انقلاب برای جهاد دانشگاهی، سازمان جهاد دانشگاهی به کار بردن و اون رو یکی از مولودهای بابرکت انقلاب اسلامی دونستند. در آستانه 38مین سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی امشب در برنامه گفتگوی 21 گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علیزاده، معاون محترم فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. 16 مرداد رو هم به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و به همه عزیزانی که در مجموعه جهاد دانشگاهی کشورمون فعالیت می‌کنن. آقای دکتر بعد نیست، حالا درست عرض کردم 16 هم درست؟
بله بله، 16 مرداد ما صادره.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر ابتدا برای آشنایی هم من و هم اگر شنوندگان عزیزی که کمتر با نام جهاد دانشگاهی سر و کار داشتند و با فعالیت‌های این مجموعه عظیم، ابتدای توضیح بفرمایید اصلا جهاد دانشگاهی برای چی تأسیس شد و مأموریت اصلیش رو چی تعریف کردند؟
خدمت شما عرض کنم که همونجور که از تعریف فرمودید، ما امسال 38مین سال تأسیس جهاد دانشگاهی رو در پیش داریم و هدف از تأسیس اون در سال 59 برنامه‌های فرهنگی بود که بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها باید رقم می‌خورد، که خب صرفاً حوزه فرهنگ رو شامل نمی‌شد، یعنی چه در حوزه پژوهش، چه در حوزه آموزش و چه در حوزه فناوری و توسعه ایران، باید یک نهادی که متشکل از جوان‌های انقلابی متعهد و متخصص بودن تشکیل می‌شد و بسیاری از این امور رو ساماندهی می‌کرد، که خب شاید شروع کار نیاز به این بود که موضوع فرهنگی مد نظر توجه قرار بگیره و در ابتدا جهاد دانشگاهی فعالیت‌های شاخص فرهنگی رو در دانشگاه تعریف کرد، که حالا من در ادامه بعضی از اونا اشاره میکنم.
بسیار خب، و به مرور زمان این فعالیت‌ها تکمیل شد و در عرصه‌های دیگه هم در واقع ادامه پیدا کرد.
بله، من حالا جا داره در همین ابتدا سال روز تأسیس جهاد رو هم به جهادگران تبریک بگم و در ادامه روز خبرنگار رو هم که خب روز 17 مرداد ماه هست هم به اهالی رسانه و هم به خبرنگارها تبریک بگم. ما دو تا خبرگزاری خیلی فاخری در جهاد دانشگاهی، خبرگزاری ایسنا و ایکنا زیر مجموعه معاونت فرهنگی است، که خب در حوزه خبر، خبرگزاری ایکنا به حوزه تخصصی قرآن می‌پردازه و خبرگزاری ایسنا هم در حوزه سیاسی اجتماعی فعالیت های شاخصی رو داره.
بسیار خب، خبرگزاری قرآنی ایکنا به هر حال حالا بعضی از خبرگزاری های کشورمون مثلا به 3-4 زبان فعالیت میکنن، اما فکر کنم خبرگزاری قرآنی ایکنا بیش از 10 زبان باشه، شاید بیش از 20 زبان.
بله، ما در ایکنا ما الان 17 زبان داریم که انشالله بله روز خبرنگار دو تا زبان فیلیپینی و آلمانی هم اضافه میشه. و جالب خدمت شما عرض کنم شروع فعالیت‌های فرهنگی در جهاد دانشگاهی در سطح دانشگاه با برنامه‌های قرآنی بود و ما تا سال‌های گذشته 25 دوره جشنواره ملی قرآن را در دانشگاه‌ها برگزار کردیم و بسیاری از اهالی جامعه قرآنی و نخبگان قرآنی بعضاً از دل این مسابقات به کشور معرفی شدند. واقعیت اینه که فرهنگسازی جهادی با توجه به شعار ما می‌توانیم که در بیانات مقام معظم رهبری هم در دیدارهای متعددی که جهادگران با ایشون داشتن مد نظر ما بوده، اتکا به توانمندی داخلی. خب مستظر هستیم در حوزه‌های پژوهشی، در حوزه‌های سلول‌های بنیادین، در حوزه‌های پزشکی و مسائلی که واقعا کشورهای کمی بهش دسترسی داشتن، ما با همین ابزارها و امکاناتی که در اختیار داشتیم تونستیم بهش دسترسی داشته باشیم و پیشرفت‌های خوبی رو داشته باشیم. در حوزه فرهنگم ما اگر دانشجو رو به مثابه یه بدنی در نظر بگیریم که خب این بدن نیازهای مختلفی داره، در حوزه فرهنگ ما هر کدوم از سازمان‌ها و مراکز تخصصی که زیر نظر معاونت فرهنگی است یکی از این نیازها رو برطرف می‌کنه، چه در حوزه هویت که ما مرکز گردشگری رو داریم، در حوزه گفتمان انقلاب اسلامی مرکز امام و انقلاب اسلامی رو داریم، در حوزه قرآنی که فرمودین جدای از خبرگزاری قرآنی ایکنا ما سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور رو داریم، در حوزه‌های سیاسی اجتماعی خبرگزاری ایسنا رو داریم و خب مسائلی مربوط به نظرسنجی که خب موضوع افکارسنجی در مرکز ایسپای ما سنجیده میشه و حتی موضوعات پژوهشی که سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی هست و خب این ساختار در تمام کشور و تمام استان‌ها با همین شکل تکرار میشه و خب شاید یکی از معدود نهادهای دانشگاهی هستیم که از لحاظ تشکیلاتی در کل کشور توزیع شده و خب اقدامات خوبی در این حوزه انجام میشه.
بسیار خوب. آیه دکتر علیزاده، با توجه به گستردگی موضوع فرهنگ و قلمرو فعالیت‌های فرهنگی در کشورمون، می‌خوام بدونم مشخصاً حالا معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی چه سمت و سو و جهتگیری در خصوص فعالیت‌های فرهنگی داره؟ بعضی‌ها رو اشاره کردید، اما اون رویکرد کلی رو می‌خوام بدونم که مشخصاً چه طیفی از فعالیت‌های فرهنگی رو در دستور کار خودتون قرار میدید؟
ببینید، ما اگه بپذیریم که شرایط فرهنگی دانشگاه خب غالبا شرایطی هستش که بهش نقد وارده و خب خیلی میتونه بهتر از این باشه، ما باید بتونیم متناسب با اون یه سری فعالیت ها تعریف کنیم. ما در حوزه فرهنگی از ابزارهایی استفاده میکنیم که مورد پسند دانشجویان باشه و بتونه مخاطب ما به سمت این فعالیت ها بیاد.
خب اول اول اینجا تکلیفمون روشن بکنیم، الان جامعه مخاطب شما، جامعه هدف شما فقط دانشجویان هستن؟
ما در جز در خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری ایکنا و حوزه افکارسنجیمون که موضوعات عمومی رو بهش میپردازیم و خب دانشجوان هم قسمتی از اینها هستن، تو بقیه سازمان ها چون پایگاه ما در دانشگاه هست و در شورای فرهنگی دانشگاه هستیم، عمدتا فعالیت ها مرتبط با اون هست. و جالبه بدونیم که ما از طریق معاونت فرهنگی جذب نیروهای جهادگر داریم، یعنی بسیاری از حوزه هایی مثل پژوهش، آموزش و حتی حوزه اشتغال و کارآفرینی ابتدا با حوزه فرهنگی جهاد دانشجویان در رشته های مختلف، حتی رشته های پزشکی آشنا میشن و بعدا جذب جهاد میشن. در جهاد دانشجویی مکانیزم جذب به صورت استخدام رسمی و گزینش و فراخوان و اینا نیست، یعنی ابتدا دانشجویان با این مجموعه آشنا میشن و به صورت همکاری وارد میشن و بعد از اینکه این پروسه طی میشه جذب میشن. ولی در حوزه فرهنگ ما اگر بپذیریم که الان مسائل مربوط به هویت، مسائل مربوط به اعتماد قشر دانشجو و حالا کل جامعه به حاکمیت، سرمایه اجتماعی، اینا موضوعاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیره، باید بتونیم متناسب با اون برنامه تعریف کنیم.
بله.
برنامه‌های امسال ما هم که خب ما آخرین گردهمایی معاونین فرهنگی جهاد دانشگاهی رو در همین هفته اول مرداد ماه در همدان داشتیم، عمده برنامه‌هایی که در اونجا بحث شد به مثلا جمع‌بندی رسیدیم این بود که در اون کلیه دانشگاه بتونیم برنامه‌های متناسب با همین اوضاع تو حوزه دین به موضوع سبک زندگی بپردازیم، یعنی زیاد به سمت برنامه‌هایی که رنگ و بوی تبلیغی و ترویجی داره نریم. دانشجو بدونه که اگر مواجه میشه با یه برنامه فرهنگی در حوزه توانمندسازی، در حوزه مهارت‌های زندگی چه چیزایی میتونه به دست بیاره. یا استفاده از زبان هنر که خب الان خیلی مخاطبیه، میتونه به سمت اون میاد و خب دانشجویان رشته‌های مختلف میتونن از این ابزار به عنوان یک ابزار توانمندسازی در طول زندگی ازش بهره مند بشن.
بله.
در کل جهاد دانشگاهی به سمت فعالیت‌هایی میره که شاید مقبول واقع شده. یکی از فعالیت‌هایی که در دانشگاه مد نظر هست موضوع کرسی‌های آزاداندیشی بود که مقام معظم رهبری سال‌ها قبل اون اشاره کردن. ما متناسب با این در حوزه گفتمان دانشجویی و مناظرات برنامه مناظرات دانشجویی رو تعریف کردیم که خب امسال هفتمین دوره رو داریم و خیلی مورد استقبال واقع شده.
به چه صورت برگزار میشه؟
ببین، مناظرات گزینه‌هایی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تعریف میشه و دانشجویان به صورت گروهی هر کدوم مخالف و موافق انتخاب میشن، خودشون انتخاب میکنن که مثلا در یه حوزه موافق اون گزاره هستن یا مخالف و میان به بحث در حضور داوران اون گزاره رو بحث میکنن. سال گذشته 500 تا گروه دانشجویی از کل کشور به مناظرات رو پرداختن و در نهایت به مرحله نهایی رسیدن که خب در تهران برگزار شد. این بحث، این فضا باعث میشه بحث تریبون آزاد، بحث آزاداندیشی، بحث تبادل نظر و نکاتی که خب معمولا دانشجوها ممکنه توی غیر از فضای رسمی بهش میپردازن به صورت رسمی پرداخته بشه، در حضور داوران و اساتید پرداخته بشه، قضاوت بشه در مورد نحوه استدلال و نتیجه هم بر اساس نحوه استدلال، نه بر اساس درست یا غلط بودن گزاره. یعنی هر گروهی که بتونه بهتر از اون نظر خودش دفاع کنه بهش میپردازیم. در کل به نظر من اگر فعالیت‌های دانشگاهی رو ببریم به سمت جلب اعتماد برای نظام یا سرمایه اجتماعی متناسب با شرایط جامعه و اینکه خب دغدغه دانشجویان مورد توجه قرار بگیره قطعا استقبال میشه.
خیلی خوب، ممنونم از شما آقای دکتر علیزاده. فرصتمون به پایان رسید و میدونم که فعالیت‌های دیگه‌ای هم دارید و کارهای بسیار خوبی دارید انجام میدید. ان شاءالله توفیق باشه در فرصت‌های آینده، باز هم در خدمتتون باشیم و این گفتگو رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر. من از شما و همکاران محترم تشکر.
خیلی ممنونم. گفتگوی من رو با جناب آقای دکتر علیزاده، معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی شنیدید. می‌خواستیم امشب و فردا در خصوص فعالیت‌های این سازمان صحبت بکنیم و آقای دکتر طیبی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی هم حضور داشته باشن در برنامه. خب آقای دکتر طیبی عازم سرزمین وحش شدند و انشالله نایب وزیر همه ما خواهند بود در مکه و مدینه. خدا روزی ما و شما هم بکنه انشالله این سفر معنوی رو به همین زودی زود. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر، خداحافظ. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. خدا قوت به همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف ساعت 21:25 و در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی بر کرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. تفسیر سوره مبارکه الرحمن آیات 37 تا 44 در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بر کرانه نور بالبينات والزبر
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا شقت السماء وكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. در ترسیم صحنه معاد که فصل دوم سوره مبارکه الرحمن است فرمود وضع آسمان طوری است که در هم پیچیده می شود، گاهی به صورت در هم پیچیدن یاد می کند یوم نطو سما که طی سجل للکتب، گاهی به صورت انشقاق و تجزیه یاد می کند نظیر انشقت سما از سما انشقت که در سوره دیگر است. همونطوری که حالات ساحره معاد متنوع است هر کدام در یه مقطع خاصی، اشراط و ساعه و کیفیت به هم خوردن این عالم و احداث عالم جدید هم به شرح ایزن در حالتهای گوناگون در زمانهای مختلف به این صورت در میاد. البته در نفخه صور، نفخه اول، چیزی در عالم مشهود نمی شود. فهزه هم خامدون. غرض این است که همانطوری که در آیات معاد یه موقف جای سوال هست، یه موقف جای سوال نیست، در مسئله اشراط و ساعه و تنظیم صحنه معاد هم یه صحنه، صحنه یوم نطو السما که طی سجل الکتب است، یه صحنه، صحنه انشقاق است که اذا انشقت السما.